بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص،
صفحه
417.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و لو قطع الحر یمین اثنین حرین قطعت یمینه بالاول و یسراه بالثانی. بحثی رو دوستان مرحوم شهید مطرح میکنه و اون بحث این است که اگر شخص حری دست راست دو حر را قطع کند، یعنی دست راست حر اول و دست راست حر دوم هر دو رو یک شخص قطع بکنه، ایشون ابتداعا می‌فرماید که دست راست جانی رو به خاطر اولی قطع می‌کنن و دست چپ او رو به خاطر دومی قطع می‌کنن. خب سوال، چرا ما دست چپ رو در مقابل دست راست قطع بکنیم؟ چون می‌دونید قصاص باید به مساوی باشه. نمیشه یک کسی مثلا چشم یک کسی رو بزنه کور کنه اما اون بزنه مثلا فرض کنید زبونش رو مثلا ببره. قصاص باید قصاص به مساوی باشه. به چه دلیل شما میگید وقتی دست راستش قطع شده نفر دوم میتونه دست چپ جانی رو قطع بکنه؟ ایشون میفرماد علتش این است که دو دست در حقیقت مساوی هن. گرچه از جهت چپی و راستی تغایر دارن اما فرضمون در ما نحنفی تعذر مماثلت هست. یعنی وقتی به خاطر نفر اول دست راست جانی را قطع کردیم، دیگه برای نفر دوم امکان این که ما دست عرض کنم راستش را قطع بکنیم وجود نداره، چون دست راستی نداره که ما بخوایم قطع بکنیم. ولذا ایشون میفرماید دست چپ دیگه اینجا ولو مماثلت حقیقی نداره از جهت چپی و راستی، اما عند تعذر المماثله این تغایر مورد عفو بخشش قرار گرفته. ضمن اینکه جدای از این دلیل روایت هم داریم، یعنی روایتی داریم که اون روایت تأیید میکنه همین مطلب رو. تازه تو اون روایت علاوه بر عرض کنم این که برای نفر دوم گفته میشه دست چپ جانی رو قطع کرد، برای نفر سومی هم اگر وجود داشته باشه فرموده پاشو میشه قطع کرد. یعنی اگر این آقای هور دست راست سه نفر رو قطع کنه، برای اون نفر سوم میشه پای جانی رو قطع کرد. اجازه به من بدید من روایت عرض کنم حبیب سجستانی رو براتون روی عبارت خواهم بخون. ضمن این که برای پا هم، برای پا تو سومی یه بیان دیگری هم میشه آورد و اون این که اگر ما عرض کنم نفر دوم رو پذیرفتیم که دست چپ جانی رو قطع بکنیم، ایشون میفهمد که از این معلوم میشه مساوات حقیقی شرط نیست، چون اگر مساوات حقیقی شرط بود تخطی کردن از دست راست به دست چپ هم جایز نبود. معلوم میشه این تخطی دست راست به چپ نشانه این است که مساوات حقیقی شرط نیست و لذا کسی که این قد تخطی کرده تخطی به پا هم طبیعتاً براش نباید مشکلی ایجاد بکنه. این بیان دوستان یه چیزی شبیه اون ضرب المثلی است که میگه آب که از سر گذشت یک وجب چه چند وجب. بالاخره شما اصل تخطی رو پذیرفتید، حالا یه کسی اصل تخطی رو نمیپذیره حتی به دست چپ، خب اون بله، اما اگر ما اصل تخطی رو پذیرفتیم، مثلا بگیم خب این هم یه تخطی دیگر است، در فرض تعذر، تعذر مماثلت مانعی نداره. مرحوم ابن ادریس دوستان فرموده در قطع ید نفر سوم نمیشه رجل و پای جانی رو قطع کرد. چرا؟ چون پا با دست مماثلت نداره و حالی که مماثلت در قصاص شرط است به دلیل اون آیه شریفه و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، این مماثلت رو نشون میده، لذا اینجا مماثلت نداره. شهید به ابن ادریس جواب میده، میگه این مماثلتی که شما میخواید مماثلت لغوی و عرفی اگر باشه فرمایشتون درست، واقعا دست و پا مماثلت نداره. اما اگر مرادتون مماثلت شرعی است، ما قبول نداریم مماثلت نداره. خود روایت سجستانی که قرار شد براتون بخونم و ایشون اشاره کرده، او صراحتن میگه برای نفر سوم میشه پا رو قطع کرد. معلوم میشه اگر مماثلت شرطه، در فرض تعذر با مماشات پا رو مماثل دست حساب کردن، ولو شرعن، ولو از حیث لغت و عرف مماثلت نداشته باشه، اما بالاخره روایت این کارو کرده. مگر اینکه شما اشکال سندی به روایت بکنید، یعنی روایت یه جوری از کار بندازید. اگر روایت رو تونستید از کار بندازید، خب بله، اونجا دیگه برای عرض کنم نفر سوم باید بگیم عرض کنم دیه ثابته، نه اینکه ما بخوایم رجل نفر سوم رو، رجل رو برای نفر سوم قطع بکنیم. بله، چون ظاهر معناش مماثلت لغوی و عرفیه، ظاهر معنا اینه، مگر اینکه شعر یه معنای خاصی کرده باشه که خب طبیعتاً میریم سراغ معنای شعر. حرف شهید اینه که اون روایت نشانه این است که مماثلت لغوی و عرفی شرط نیست. بله اگر اون روایت رو نداشتیم، ان النفس بالنفس والعین بالعین، این مماثلت عرفیه، مماثلت لغوی به شرط که اون روایت نباشه. با وجود اون روایت اگر اشکال سندی به روایت نکرده، دیگه مماثلت مماثلت شرعیه. شعر میگه آقا پا رو برای نفر سوم وقتی دوتا دستش قطع شده دیگه پا رو میشه قطع کرد، این مماثلت داره، مشکلی نداره. نگاه کنید عبارت رو، ولو قطع الحر یمین است نین حرین، اگر قطع بکنه یک فرد حری دست راست دو حر دیگر را، دست راست نفر اول، دست راست نفر دوم، قطعت یمینه بالاول و یسراه بالثانی، دست راست جانی رو قطع میکنن به خاطر اولی، دست چپش هم قطع میکنن به خاطر دومی. این طبیعتا دوستان مال وقتی است که هر دو قصاص رو مطالبه کنن. اگر مثلا نفر اول عفو کرد و بخشید، طبیعتا دیگه به خاطر نفر دوم دست چپ رو قطع نمی کنن دیگه، اونجا دست راستش رو قطع میکنن چون دست راستش هنوز هست. ما اگر برای این نفر دوم میریم سراغ دست چپ، به خاطر تعذر دست راسته، از باب این است که دست راست نداره. دقت میکنین؟ اینو بهش توجه بکنید. لتساوی یدین فی الحقیقه، این لتساوی دلیل این است که چرا ما دست چپ رو قطع بکنیم در مقابل دست راست. اینا که مماثلت ندارن، میگه نه، دوتا دست فی الحقیقه تساوی دارن. و ان تغایر من وجهن، گرچه از یه وجهی تغایر دارن. دوستان چه وجهی تغایر اینها رو به ما میفهمونه؟ وجه چپی و راستی، یعنی یکیش چپه یکیش راسته، این تغایر رو قبول داریم دارن. اما این وجه تغایر یغتفر عند تعذر المماثله من کل وجهن، وقتی از همه جهات مماثله ممکن نشد، اون وقت ما از این وجه عرض کنم میگذریم، بخشیده میشود این وجه، عند تعذر المماثله من کل وجهن. من کل وجهن قید مماثلت ها، یعنی مماثلت از تمام وجود متعذر شده برایمون. خب این یک دلیل عرض کنم خدمت شما در واقع استحسانی و شایدم بالاتر از استحسان. ولی صحیحت حبیب سجستانی، صحیحه حبیب سجستانی، ان ابی جعفر علیه السلام فی رجلن، دقت کنید متن روایت رو، فی رجلن قطع یدین لرجلن الیمینین، دو دست راست دو رجل رو قطع کرد. امام علیه السلام چی فرمودن؟ فقال، تو روایت داره فقال علیه السلام یا حبیب، حبیب تقطع یمینه لرجل الذی قطع یمینه اولا، دست راست جانی رو قطع کنید به خاطر اون فردی که دست راستش قطع شده ابتدا، و تقطع یساره للرجل الذی قطع یمینه اخیرا، به خاطر اونی که دست راستش آخر قطع شده دست چپش رو قطع کنید. لانه انما قطع ید الرجل الاخیر، به خاطر اینکه قطع شده بود دست، عرض کنم، فرد اخیر، و یمینه قصاص للرجل الاول، و حال اینکه دست راست جانی قصاص رجل اول بود، یعنی در واقع وقتی دست راست رجل اول رو قطع کرد دست راست جانی رفت توی طلبکاری کی؟ طلبکاری اون مجنیون علیه اول، دیگه انگار دست راست نداره این. لذا وقتی دست راست نفر دوم رو قطع کرد دست چپش در مقابلش قرار میگیره. ولو قطع ید ثالثن، شهید میفرماد اگر دست نفر سومی رو هم قطع کرد، دست راست نفر سومی رو قطع کرد، قیل قطعت رجله، بعضیا گفتن که پاش قطع میشه اینجا، چون دوتا دستش برای نفر اول و دوم رفته دیگه. چرا؟ لقولهی فی هذه الروایه، چون در تتمه همین روایت حبیب سجستانی اینجور اومده. ببینید این لوقته عبارت روایت نیستا، عبارت کیه؟ شهید ثانی است. میگه دلیل این کسانی که میگن قطعت رجلو برای نفر سوم تتمه همین روایت حبیب سجستانی است. تو این روایت چی میگه؟ میگه ور رجلو بلید، رجل نخونی ها، ور رجلو بلید، پا در مقابل ید است، اذا لم یکن للقاطع یدان، وقتی که برای قاطع و جانی دوتا دست نباشه، اگه هیچ کدوم از دوتا دستش نیست، اون وقت به خاطر دست ما چیکار میکنیم؟ پاشو قطع میکنیم. فقلت لهو، راوی میگه من سوال کردم از امام علیه السلام، او ما توجب، تو روایت داره او ما توجب یا اما توجب، آیا لازم نیست او ما توجب لهو الدیه، آیا لازم نیست که ما دیه پرداخت بکنیم و تترک رجله، پاشو رها بکنیم؟ فقال انما توجب علیه الدیه اذا قطع ید رجل وليس للقاطع یدان ولا رجلان، اگه دوتا دست نداشته باشه، دوتا پا هم نداشته باشه، اون وقت چی کار میکنیم؟ اون وقت دیه میگیریم. یعنی مثلا اگر 5 تا دست قطع کرده باشه به خاطر 4 نفر اول، دوتا دست و دوتا پاشو قطع کردیم، دیگه چیزی نداره بخوایم قطع کنیم، کلاشو که نمیتونیم ببریم که، ها؟ چه کارش کنیم؟ اینجا دیه پرداخت میکنه. فسمه توجب علیه دیه، اونجا دیه برش واجب میشه. لأنه لیس له جارحة فیقاص منها، چون اونجا دیگه براش جارحه‌ای وجود ندارد، اعضا و جوارحی که بشود اون رو قطع کرد وجود نداره، لذا عرض کنم یقاص منها، تا قصاص بشود از اون جارحه. لأنه لیس له جارحة فیقاص منها، این فا رو تا معنا کنید، جارحه‌ای که عرض کنم جارحی برای او وجود نداره، تا قصاص بشود از اون جارحه، لذا دیگه اونجا میره سراغ دیه. از همین روایت دوستان تا چهارمیش معلوم میشه، قبول دارید؟ چرا؟ چون آخر روایت میگه وقتی ما سراغ دیه میریم که دوتا دستو، بگید دوتا پا نداشته باشه، معلوم میشه تا چهارمی رو حضرت پذیرفته. دقت میکنید؟ ضمن این که وقتی برای سومی ما یکی پاشو قطع کردیم، طبیعتاً برای چهارمی هم همین حکم وجود داره. خب حالا پنجمی، بله پنجمی خودش هم میگه دیگه دست و پایی نداره که بخوایم قطع کنیم. خب اینم عرض کنم تمام روایت سجستانی، جلد 29 صفحه 174 175، حدیث دوم. ولأن المساوات الحقيقية لذعتبرت لم يجز التخطی من اليمنى الى اليسرى. این در واقع جدای از روایت برای پا یه دلیل دیگر ذکر کرده، میگه اگر مساوات حقیقی معتبر بود خب تخطی از دست راستم به دست چپ ممکن نبود. انگار میخواد بگه وقتی شما تخطی از دست راست به دست چپ رو پذیرفتی معلوم میشه مساوات حقیقی شرط نیست، خب پارم بپذیر. این همونیه که عرض کردم وقتی آب که از سر گذشت چه یک وجب چه چند وجب. قیل و قیل ینتقل هنا اندیه، آقایون هنا یعنی در قطع ید نفر سوم. تو قطع ید نفر سوم ما گفتیم که پاشو قطع میکنیم، اما بعضی ها گفتن نخیر توی سومی دیگه منتقل به دیه میشه. چرا؟ لفقد المماثل الذی یدل قوله تعالی عن النفس بالنفس، به خاطر اینکه مماثلت مفقود است، مماثلت وجود نداره. همون مماثلتی که دلالت میکنه بر این مماثلت این آیه شریفه، یدل قوله تعالی عن النفس بالنفس علیه، یعنی علا اون مماثلت. وقتی قرآن میگه ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، اینا نشانه این است که باید مماثلت داشته باشه. درست شد؟ جناب شهید ثانی جواب میده. این ول خبر دوستان تتمه قول قیل نیستا، حواست باشه گولت نزنه عبارت. ول خبر جواب شهید ثانی است به این قیل. جناب شهید ثانی میگه ول خبرو یدفع و فقد التماثل. کی گفته مماثلت نیست؟ این روایت سجستانی دفع میکنه فقد مماثل رو. ما قبول نداریم که مماثلت وجود نداره. البته بله، مماثلت عرفی و لغوی وجود نداره. و یدل این خبر علا مماثلت رجل للید شرعن و این انتفد لغتن و شرعن و عرفن. گرچه مماثلت عرفی و لغوی منتفیست، اما همین روایت دلالت بر مماثلت رجل باید میکنه شرعن، چون شرع میتونه تو این امور توسعه بده یا زیغ بکنه. اشکال نداره که مثلا فرض کنید شارع مقدس میگه کسی رو شک، بگید حکم شک رو نداره، با اینکه کسی رو شک از نوع شک عرفی و لغوی از نوع سوپرشه، یعنی شکش خیلی زیاده، اما شارع مقدس میگه کسی رو شک نباید به شکش اعتماد بکنه، اون شک محسوب نمیشود. اینجا هم همینجوره، درسته مماثلت لغوی نیست، درسته مماثلت عرفی نیست، اما اون مماثلتی که ما دنبالش میگردیم شارع پذیرفته دیگه. وقتی شارع پذیرفته عرض کنم خدمت شما دیگه معنا نداره، ما نپذیریم. نعم یبقى الکلام فی صحته، یه بحث وجود داره و اون بحث این است که این سند روایت سجستانی درسته یا نه، چون ما هم که مماثلت شرعی رو پذیرفتیم کمکم کنید از باب روایت سجستانی بود. کلام باقی میماند در صحت سند روایت سجستانی. فإن الأصحاب وصفوه بالصحه، اصحاب علمای شیعه توصیف کردن این روایت رو به صحت، یعنی گفتن صحیحه حبیب سجستانی. من هم لم ینسو على توثیق حبیب، با اینکه خود همین علما توثیق حبیب رو تصریح بهش نکردن، ولعلهم ارادوا بصحته فيما ادا. این چیز عجیبی است دوستان، میگه شاید اینا که گفتن صحیحه ارادوا بصحته فيما ادا، یعنی جدای از خود حبیب سجستانی نسبت به بقیه سند گفتن صحیحه. و این خیلی چیز عجیبی ها، آخه سند رو که تیکه تیکه بررسیش نمی کنن که، کل سند رو بگیر با هم بررسی می کنن. وقتی حبیب سجستانی توش عرض کنم خدمت شما توثیق نداره، دیگه روایت صحیحه نباید باشه. ایشون میگه شاید آقایون علما ارادو به صحت این روایت فی ما ادا، خلاصه خواسته یه جوری فرمایش علما رو توجیه بکنه. البته ایشون تعجبه، میگه کثیرم ما یه همچه اطلاقی میشه، فانهم کثیرم ما یطلقون ذلک، یعنی کثیرم ما تو عبارات علما، این کثیرم طبیعتا کثیر اگر باشیم به لفظه است، کثیر به معنای اکثر نیست، یعنی زیاد اتفاق افتاده که یه روایتی رو تعبیر صحیحه بش کردن اما بدون توجه به یک مورد خاصه، یعنی ما ادای یک فرد خاص در سند مورد نظرشون باشه، نظرشون بوده. و هین ازن، حالا که روایت سندن مشکل دارد، آقایون هین ازن یعنی هین عدم صحت سند حبیب، روایت حبیب سجستانی، حالا که روایت صحیح نشد، فوجوب الدیه للرجل اجود. خوبه که ما برای پا بگیم عرض کنم دیه لازمه. اگر دوستان تو مورد سوم گفتیم برای پا دیه لازمه، کمکم کنید، برای مورد چهارم به طریق اولا میگیم دیه لازمه و اولا منه لو قطع ید رابعه. اما پنجمی چی دوستان؟ ایشون میگه پنجمی دیگه دوتا قولم نیست ها، و بعدها فدیه قطعا. چرا دوستان پنجمی حتما دیه است؟ هیچ شکی تو آخه تو سومی و چهارمی چند تا قول شد؟ دوتا قول شد. یه عده گفتن تو سومی و چهارمی ما پا رو قطع میکنیم، اما آخرش ما اگر روایت رو نپذیرفتیم اونجا قائل به دیه میشیم. اما تو پنجمی اگر پنج تا دست قطع کرد، برای پنجمی دیه قطعی است. چرا؟ چون حتی اگر ما روایت رو بپذیریم، روایت در مورد پنجمی قائل به دیه است، لذا اون دیگه هیچ بحثی نداره و بعدها فدیه قطعا. سوال دارید بفرمایید. بله، اینو بعضی ها در توجیه این روایت گفتن که حسن ابن محبوب عرض کنم از اصحاب اجماعه و به واسطه وجود او مثلا روایت رو پذیرفتن، اینو بعضی از محشین دارن. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی این است که اگر عبدی دو تا حر رو به قتل برسونه، حواستون به من باشه دوستان، اگر عبدی یک حر رو میکشت، اگر عبدی یک حر رو میکشت، اینو قبلا بحثشو کردیم که اگر قیمت عبد مثلا فرض کنید کمتر از دیه یک انسانه، اگر مثلا قتلش عمد باشه، خود عبد رو در اختیار مجنیون علی یا ولی مجنیون علی قرار میدن که یا استرقاق کنه یا بفروشه یا قصاص بکنه. ها؟ تو قتل ختم میگفتیم که مولا اختیار داره که فدیه پرداخت بکنه به اقل الامرین، یا خود عبد رو در اختیار مجنیون علی یا مولای ولی مجنیون علی قرار بده. حالا صحبت سر این است که اگر عبدی دو نفر رو بکشه، دو تا حر رو بکشه، اینجا تکلیف چیه؟ ما عبدو به کدوم یکیشون بدیم؟ ایشون میفرماد دو صورت داره، دقت کنید. اگر قتل عمد انجام بده، دو نفر رو بکشه، اینجا ایشون میفرماد ممکنه بگیم اگر قتل حر دوم بعد از این بوده که اولیاء حر اول اون عبد رو استرقاقش کردن، ها، عبد مال زید بود، زید زد دو نفر رو کشت، اولیاء حر اول، حواست با منه یا نه، اومدن اینو استرقاقش کردن، یعنی عبد خودشون قرارش دادن قاتل رو، بعد این زد، بعد از استرقاق یعنی اختیار استرقاق توسط اولیاء حر اول، این رو یه قتل دومی انجام داد. ایشون میفهمد در این صورت عبد میشه مال اولیاء حر دوم، دیگه اولیاء حر اول هیچ طلبکار نیستن. چرا؟ علتش این است که وقتی قتل دوم انجام داد، این تو ملک کی بود؟ اولیاء حر اول بود. خب چطور نفر اول، اولیاء حر اول این رو از مولای اولیش گرفتن؟ خب اون سر مولای اول چطور بی کلامون؟ بالاخره مولاش بود، عبدش جنایت انجام داده بود، عبد داد رفت. الانم که عرض کنم جنایت دوم رو انجام داده، حر دومی رو کشته، در زمانی کشته که اولیاء حر اول مالک این عبد بودن. و وقتی مالک این عبد بودن، از ملک اونم در میاد، عرض کنم به استرقاق میره تو ملک اولیاء حر دوم. عرض کنم این مال وقتی است که قتل حر دوم بعد از این باشد که اولیاء حر اول استرقاق رو اختیار کرده باشند. اما اگر قتل حر دوم بعد از حکم برای اولی نبوده باشد، یعنی بعد از اختیار استرقاق توسط اولیاء حر اول نباشه، دو تا قتل رو با هم دیگه انجام داد، بعد تازه اولیاء خبردار شدن، اولیاء هر دو هو، ایشون میفرماد در این صورت عبد تنصیف میشه، مال هر دو طرفه، چون حق هر دو طرف تعلق گرفته به اون عبد، در حالی که این عبد در ملک مولای اولیه خودش بوده، لذا نصف عبد میشه مال اولیاء حر اول، نصف عبد میشه مال اولیاء حر دوم. ضمن این که دوستان روایت هم داریم بر همین معنا، یعنی این عرض کنم بیانی کتاب حال داشتیم، روایت هم داره، اجازه به من بدید روایت روی عبارت کتابم هست اینجا خواهم خوند. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا یک قول. در مقابل دوستان بعضیا گفتن عبد در صورت قتل دو حر، وقتی دو تا حر رو میکشه، مال حر ثانیست مطلقا، یعنی دیگه کار نداریم که حر اول اختیار استرقاق بگید کردن یا نکردن، ولو اختیار نکرده باشن، یعنی اولی رو کشت، 10 ثانیه بعدش، 1 دقیقه بعدش دومی رو کشت، اصلا اولیاء حر اول بگید خبردارم نشده بودن، حالا معلوم شده دو تا جنازه افتاده رو دستشون، معلوم شده این عبد هر دو رو کشته. ایشون میفهمد بعضی رو گفتن حتی در اینجا هم عرض کنم خدمت شما باز این عبد مال اولیاء حر دومه که کشته شده. چرا؟ دلیلش این است که صرف جنایت اول باعث میشه که عبد بشه مال اولیاء مقتول اول، حر اول. لازم نیست اولیاء حر اول استرقاق او رو اختیار بکنن تا بشه مال اونها، نه، اونها اختیار بکنن یا نکنن، خبر داشته باشن یا نداشته باشن، تو خونه خواب باشن یا نه بیدار باشن، اینا هیچ کدوم اثر نداره. به محض اینکه قتل اول انجام شد، این عبد میشه مال اولیاء مقتول اول، لذا وقتی جنایت ثانی انجام میشه، عبد از اولیاء حر اول منتقل میشود به اولیاء حر دوم. ضمن اینکه ایشون میفرماد روایت هم داریم برای این قول دوم، اجازه به من بدید که این روایت رو هم بخونم، بعد ببینیم این روایت دوم رو چه بلایی باید به سرش بیاریم. نگاه کنید، ولو قتل العبد حرین، اگر عبدی دو حر رو بکشه، فهوه، یعنی این عبد، لأولیاء الثانی ان کان القتل ای قتله للثانی بعد الحکم بهی للاول، بعد الحکم بهی للاول. یه لحظه من دقت کنید، ظاهر این بعد الحکم بهی للاول چیه؟ ببینید حکم ظاهرن حکم حاکمه، یعنی این که بحث بره دادگاه، حاکم حکم کرده باشه، یعنی به نتیجه رسیده باشه، حکم کرده باشه، ظاهرش اینه. اما شهید ببین چی معنا میکنه، میگه به ان اختار الاول استرقاقه قبل جنایته علی الثانی و الم یحکم بهی حاکمون، یعنی بعد الحکم بهی للاول رو شهید ثانی یه نوع خاصی معنا میکنه، میگه مراد حکم حاکم نیستا، مراد اختیار اولیاء اون حر اوله، یعنی اولیاء مقتول اول اگر این انتخاب رو کردن ولو حاکم هم حکم نکرده باشه کافیه. ها؟ چرا؟ لبراءته من جنایت الاولا به استرقاق هلا، چون این عبد با استرقاق برای اون اولیاء حر اول از جنایت اول خلاص شد، بعد جنایت دوم رو انجام داد. و الا تکن جنایته الثانی بعد الحکم بهیل الاول، اگر بعد از حکم برای اولی جنایت ثانی انجام نشده باشد، یعنی دوتا رو مثلا تو فاصله 1-2 دقیقه کشته، بعد تازه اونا خبردار شدن، فهوه بینهما، این عبد میشه مال جفتشون. چرا؟ لتعلق حق هر دو طرف معن بهی به اون عبد، و هوه الان ملک مالکه، در حالی که این عبد بر ملک مالک اولیه خودش بود. ول صحیحت زراره عن الباقر علیه السلام روایت هم داریم. حالا روایت چی میگه؟ ببینید، فی عبد جرح رجلین، یه عبدی جراحت وارد میکنه به دو رجل، ها؟ قال هو بینهما، فرمود این عبد بین اون دو نفر تقسیم میشه. ان کانت الجنایت محیطتا بقیمته. ببینید آقا، این جراحتی که وارد کرده یه وقتی یه خراش انداخته رو صورت این، یه خراش هم انداخته رو صورت اون، هر کدوم مثلا فرض کنید شما بگید 1,000,000-2,000,000 دیشه، اما این عبد 50,000,000 قیمتشه. ها؟ اینجا اون جنایتی که انجام شده محیط به قیمت عبد نیست، یعنی تمام قیمتشو پر نمیکنه. اما یه وقت نه، مثلا دست اینو قطع کرده، دست اونم قطع کرده، خب دست اینو که قطع کرده نصف دیه است، اونم نصف دیه، یک دیه کامل مثلا 270,000,000، این قیمتش 50,000,000. ها؟ پر میکنه این 50,000,000. اگر پر میکنه عبد مال این دوتاست. ان کانت الجنایه محیطتن به قیمتی، معناش اینه. قیل له، به امام عرض شد، فانجر هر رجلن فی اول النهار، اگر یکیشونو اول روز جراحت بهش وارد کرد، و جهر و جرح آخره فی آخر النهار، اون دیگری رو در آخر روز جراحت بهش وارد کرد، ها؟ قال، امام فرمودن هو بینهما، کمکم کنید، ما لم یحکم الوالی فی المجروح، مادامی که والی حکم نکرده باشه در مجروح اول. قال فان جنا بعد ذلك جنایتا فان جنایته على الاخير، این بعد از ذلك یعنی بعد از حکم حاکم. خب یه لحظه من دقت کنید، ما باشیم و این روایت، اون معنایی که شهید ثانی اون بالا برای بعد الحکم به هیلال اول کرد درسته یا درست نیست؟ ظاهرا درست نیست. اون بعد الحکم به هیلال اول ظاهرش این بود که حاکم حکم بکنه، روایت هم همینو میگه، میگه مالم یحکم الوالی. حالا این والی، والی شرعی دیگه طبیعتا منظور دیگه، ها، والی جور که منظور نیست، علا ای حال والی باید حکم بکنه، دقت میکنید؟ اما شهید ثانی گویا مصر به این معناست که اون بالا اینجوری معنا میکنه، خودشم این روایت رو میاره، دقت میکنید؟ علا ای حال شهید ثانی معتقد است اختیار اولیا کفایت میکنه. وقیل در مقابل بعضی های حرف دیگه زدن، چی میگن؟ یکون لسانی، یعنی این عبد مال اولیاء حر دوم است، مطلقا، مطلقا یعنی فرق نمیکنه، عرض کنم خدمت شما حاکم حکم کرده باشد یا نکرده باشد تفاوتی نمیکنه، یکون اون عبد جانی برای اولیاء حر ثانی. چرا؟ لسیرورته لاولیاء الاول بالجنایه الاولى. ببینید، میگه این عبد میشه مال اولیاء اول به سبب جنایت، نه به سبب حکم، یعنی خود جنایت اولا سبب میشه که عبد بشه ملک این اولیاء حر اول، نیاز به حکم ندارد، نیاز به، بگو، اختیار اینها نداره، اختیار استرقاق نداره، این همین که جنایت کرد میشه مال اونا. فاذا قتل الثانی انتقل الى اولیاء الثانی، وقتی اون، عرض کنم، دومی کشته شد، این منتقل میشه عبد به اولیاء دومی. اینا دلیلشون چیه؟ میگه علاوه بر این دلیلی که گفتیم که لسیرورته لاولیاء الاول بالجنایه الاولى، یه روایت هم مؤید این قول دوم داریم، ولی روایت علی ابن عقبه عن الصادق علیه السلام، عرض کنم، فی عبد قتل اربعه احرار واحدا بعد واحد، یه عبدی چهار حر رو میکشه یکی پس از دیگری. قال، امام فرمودن هو لأهل الاخیر من القتلا. دوستان، ظاهرش این است که اولی که کشته شد اختیار استرقاق توسط اولیاء اول شد یا نشد؟ ظاهرش اینه که نشده. چرا؟ چون میگه واحدن بعد واحد. خب این تا اولی اولیاش معلوم بشه، عرض کنم، خبردار بشن، اختیار استرقاق بکنن، ظاهر اولیش، نمیخوام بگیم نمیسازه ها، اما ظاهر اولیش این است که حکم حاکم و اختیار استرقاق و حرفا توش نیست، هو اهل الاخیر من القتل ان شاء او قتلوه. اگه اون اولیاء مقتول آخری دلشون خواست قصاصش میکنن و ان شاء او استرقو، اگرم دلشون خواست او رو به رقیت میکشن. لانه اذا قتل الاول استحقه اولیاءه، وقتی اولی رو کش اولیاء اون اولی استحقاقش رو پیدا میکنن. فاذا قتل الثانی استحق من اولیاء الاول فصار لاولیاء الثانی و هاکذا. این هاکذا رو ایشون میگه ولی روایت داره، داره فاذا قتل الثالث استحق من اولیاء الثانی فصار لاولیاء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من اولیاء الثالث فصار لاولیاء الرابع. یعنی این هاکذایی که ایشون میگه خواسته عبارت رو ادامه نده، ولی تو متن روایت این رو داره. جناب شهید دقت کنید، یه لحظه حواستون به من باشه. جناب شهید ثانی میفرماد اولا این روایت دوم به واسطه وجود حسن ابن احمد ابن سلمت الکوفی ضعیف السنده، چون این روایت حسن ابن احمد سلمه کوفی از احمد ابن حسن علی ابن فضال ان ابی ان علی ابن عقبه نقل میکنه. یعنی تو سند روایت ما دو تا مشکل داریم، یکیش اون حسن ابن احمد ابن عرض کنم سلمه کوفی است، یکیش هم ابن فضاله که بعضیا گفتن اونم مشکل داره. پس روایت ضعیف السنده. ضمن این که دوستان با وجود روایت اول ما این روایت سجستانی، ما این عذر میخوام سیه زراره، با وجود سیه زراره ما این روایت دوم رو باید حمل بکنیم بر صورتی که بگو حاکم بعد از هر کدوم از این قتل ها حکم کرده، حالا یا به اون معنایی که شهید ثانی گفت که اولیاء قبلی اختیار کردن، یا نه واقعا حاکم حکم کرده. علا ای حالن با وجود روایت قبلی باید اینجوری حملش بکنیم، گرچه ظاهر اولیش این است که حکمی در کار نبوده چون حرفی نزد، اطلاق داره روایت، اما به واسطه وجود اون روایت صحیحه زراره باید اینجوری عرض کنم حمل بکنیم. ولذا میگه و هذا الخبر مع ضعف سندهی، علاوه بر این که ضعیف السنده، عرض کنم یمکن حمله علا مال و اختار اولیاء السابق استرقاقو قبل جنایتهی علالله، ممکنه ما حمل بکنیم این روایت رو بر اون صورتی که اختیار کرده اولیاء سابق استرقاقش رو قبل از جنایت لاهه، یعنی قبل از اینکه دومین جنایت رو بکنه اولیاء اولی استرقاق رو اختیار کردن، قبل از اینکه جنایت ثالث رو انجام بده اولیاء ثانی استرقاق رو اختیار کردن، چهارمی هم همینجور. جمعا بینه و بین ما سبق، برای اینکه جمع کرده باشیم بین این روایت و روایت قبلی. و کذا الحکم لو تعدد مقتوله، آقایون ما ابتداء بحث تو عبارت مصنف بحث رو که شروع کردیم مال وقتی بود که اب چند تا حر رو بکشه؟ دو تا. ایشون میگه تو سه تا چهار تا هم که باشه همینه، این روایت آخری هم اصلا متنش مال همین بود دیگه، مال چهار تا حر بود. یه نکته دیگه هم عرض کنم، عرضم تمام، بگید. کجا لعنه داره؟ نه دیگه، این استحقو یعنی معناش این است که این استحقاق قهری هست، این استحقو یعنی معناش ظاهرش اینه دیگه، استحقو یعنی این میشه مال اولیاء اولی وقتی اون قتل اول. این لازمش این نیست که حتما حاکم حکم کرده باشه یا اینا انتخاب کرده باشن، میگه نه این رفت تو ملک اونا، خب وقتی دومی انجام میشه از ملک اونا در میاد، بعد میره تو ملک دومی، سومی که انجام شد از ملک اونا در میاد. این تایید اون مطلب نیست. باز اگر ما روایت اولو نداشتیم باز همین حرفو میزدیم که الان زدیم، اما مشکل وجود روایت اوله که با وجود روایت اول یه استظهار جدیدی باید بکنیم که جمع بین روایات اتفاق بیفته. جدیدش میگه
حکم حاکم کاشف از اون اختیار، چون اختیار رو چی میخواد کشف کنه؟ همین چی حاکم اینا فرض اختیار نکرده باشه،
خب حالا اگر اونا بخشیدن،
یعنی اگر اختیار کرده باشیم که به ضررش بشه،
نه اصلا بحث ضرر و نفع نیست.
میخوام یعنی اینا طبعا میگن ما اختیار، اگه بخوام بگن اختیار کردیم به ضررش میشه، نمیخوام بگن اختیار کردیم، این چیز خاصه.
اصلا بحث ضرر و نفع نیست ها، اصلا شاید اینا خبردار از اون جنایت دومم نباشن، بحث ضرر و نفع نیست. بالاخره شما این ضرر این ور در نظر بگیرید، ضرر اون دومی رو هم در نظر بگیرید. ما الان کار به ضرر و نفع نداریم، چون از جیب هر کی در بیاد میره تو جیب یکی بعدی. اونا رو شما نباید لحاظ کنید. چرا داره؟ چرا داره؟ خیلی جا حکم حاکم موضوعیت داره. برای چی آخه؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل شما میگید موضوعیت نداره؟ روایت گفت مالم یحکم الوالی فی المجروح الاول. این ظاهرش این است که حاکم باید حکم بکنه. ولو خبردار باشن اونا، تصمیمشون هم گرفته باشن اولیا، اما میگه مالم یحکم الوالی، این ظاهرش این است که حکم او موضوعیت دارد. این که شما بفرمایید موضوعیت نداره، شهید ثانی بفرمایید موضوعیت نداره، این دلیل میخواد. ایشون دلیلشو بیان نکرد. هم ظاهر عبارت شهید اول به نظر من اینه، چون فرمود بعد الحکم بهی للاول، هم ظاهر روایت اینه، شهید ثانی که به نحو خاصی معنا کرد اون رو باید یه جوری برای ما روشن کنه. خود چرا شما این حرفو میذارید؟ بالاخره حکم حاکم قاضی، این وسط اون حاکم شرعی که میخواد حکم بکنه حرفش اثر داره. نه نه نه، مثل ارث دیگه. تو ارث چجوریه؟ اگر یکی تو این مثل ارث میمونه، نه نه اصلا شما فرض بکنید هیچ حاکمی وجود نداره که حکم کنه، ارث نمیرسه. پس نفرمایید تو استحقاق طلب خوابیده. اگر شارع کرده که اینجا میگیم شارع کرده. ببینید اگر شما بندش بکنید به شارع، نه اختیار خود این آقایون و حکم حاکم، اینجا هم همینو میگیم. الکلام شما هر چی اونجا بگید ما هم اینجا میگیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. لذا این عرض کردم بدون لحاظ روایت اول، ظاهر این روایت این است که نه نیاز به حکم حاکم داریم، نه نیاز به اختیار اولیاء قبلی داریم. لانه اذا قتل، ببینید اذا زمانی دیگه، اذا قتل الاول استحق اولیاءه، یعنی همون لحظه‌ای که قطع انجام میشه اونا استحقاق پیدا میکنن، استحقاق که پیدا کردن میره تو ملک دومی وقتی جنایت دوم انجام میشه. یه نکته دیگه عرض بکنم دوستان که این بحث تمام بشه. ببینید اگر عبدی دوتا عبد رو به قتل برسونه چی؟ تا حالا صحبتمون سر این بود که یک عبد دوتا حر رو کشته. ایشون میفرماد اگر یه عبدی دوتا عبد دیگر رو بکشه که هر کدوم مالک جدا دارن، دقت کنید، و قیمت عبدهای مقتول هر کدوم به اندازه قیمت عبد جانی باشه. مثلا عبد جانی 10 میلیون قیمتشه، اونا هر کدوم 10 میلیون، 12 میلیون، 15 میلیون، اینه 10 میلیون بالاست، یا 10 میلیون یا 10 میلیون بالا، یعنی تمام قیمت عبد جانی رو هر کدوم از اونا جداگانه پر میکنن. یا مثلا عبدی یک حر رو بکشه با یه عبد رو، یه عبد و یک حر هر جفت رو بکشه، باز به شرطی که اون عبدی که کشته قیمت این عبد جانی رو داشته باشه. ایشون میفرماد در این صورت دو مولای دو عبد مقتول شریک میشن تو عبد جانی، البته در صورتی که مولای عبد مقتول اول قبل از جنایت دوم اون رو استرقاق نکرده باشه. همون حرفی که قبلا زدیم، اگر استرقاق کرد اولی، این میشه مال دومی، جنایت دوم رو بعدش انجام داد، اما اگر انجام نداده باشه تقسیم میشه بین اون دوتا. تو بحث حر و عبد هم همینجوره، البته حر و عبد مولای اون عبد و ولی حر در واقع طرف حساب اینجا. و اگر دوستان ولی مقتول اول اختیار مال کرد، یعنی ولی مقتول اول گفت من یه عبد رو نمیخوام، عبد جانی به درد من نمیخوام، فردا میزنه یکی دیگرم میکشه، ها من پول میخوام، اگر اختیار مال کرد نه استرقاق، و مولای عبد جانی هم پذیرفت که پول پرداخت بکنه، در این صورت با جنایت دوم ولی مقتول دوم حقش تعلق میگیره به خود عبد. البته یه قول دومی هم اینجا داریم و اون قول دوم میگه به طور کلی حق ولی دم اول مقدمه، چون حق او اسبقه و دومی در واقع حقش ساقط میشه چون محل استحقاق فوت شده. جناب شهید ثانی میفرماد ما این حرف قبول نداریم. نگاه کنید یک دقیقه. و کذا لو قتل عبدین لمالکین، دو تا عبدی که مال دو تا مالک جدای از همه بکشه، که یستوعب کل منهما قیمت الجانی، که شامل بشود عرض کنم کام به طور کامل هر کدوم از اون دوتا قیمت عرض کنم عبد جانی رو، یعنی قیمت عبد جانی رو هر کدوم از اون دو مقتول داشته باشن. او قتل اون عبد حرن و عبدن کذالک، این عبدن کذالک یعنی اون عبدن قیمت جانی رو داشته باشه. فإن مولای العبدین، دو مولای دو عبد، یشترکان فیه ما لم یسبق مولا الاول الی استرقاقه، اگر سبقت نگرفته باشه مولای اول به استرقاق این عبد، این میشه مال جفتشون، سبقت نگرفته باشد قبل از جنایته علی الثانی. فیکون لمولا الثانی، که اگر استرقاق کرده باشد اون اولی، این میشه مال مولای ثانی. و کذا ولی حر و مولای عبد، اونم همین جوره. و لو اختار الاول المال، اگر اون اولیاء اولی، حالا چه مولای عبد اول چه اولیاء حر، اگر اولی حر بوده اختیار کرد مال رو، اختیار کرد مال رو یعنی چی؟ یعنی گفت من استرقاق نمی کنم، پول میخوام. و رضی بهی المولا، مولای عبد جانی هم راضی شد پول بده، تعلق حق الثانی به رقبته، دیگه دومی میتونه استرقاق بکنه. و قیل یقدم الاول، بعضی ها گفتن نخیر، جا مجنیون علیه اول مقدمه. چرا؟ لان حقه اسبق، حقه اسبق، به خاطر اینکه حقش اسبقه. و یسقط الثانی لفوات محل استحقاقه. جناب شهید ثانی میفرماد اولی اقواس. آقایون چرا اولی اقواس؟ چون فواتی صورت نگرفته اصلا. ببینید عبده که نمرده، که عبده از ملک این آقا در اومده رفته تو ملک یکی دیگه، کجاش فوت شده؟ الان عبده حی و حاضر، فوتی اتفاق نیفتاده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چی میفرمایید؟